ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. در راه تو جی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف.
امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی. به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد راه. سلام و درود به شما همراهان همیشگی رادیو معارف. با برنامه سرمشق در خدمت شما هستیم و میخواییم از کلام مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بهره مند بشیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان، امروز میخواییم درباره تاریخ و گذشتگان صحبت بکنیم. تاریخ نه یک دفتر خاطرات قدیمی، بلکه گنجینه بسیار ارزشمندیه. ما مسلمون‌ها تاریخ پرباری داریم، از قصه های قرآنی تا زندگی پرفراز و نشیب اهل بیت علیهم السلام و یارانشون. اینها داستان نیستن، بلکه دانشگاه‌های عملی معرفتن. نکته دیگه این که عبرت گرفتن راهی سریع برای رسیدن به معرفت و شناخت عمیق حق از باطله. پس در این بخش از برنامه با همدیگه میشینیم پای سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان عزیز در برنامه سرمشق. در موضوع معرفت در نهج البلاغه به چند موضوع دیگر گذرا اشاره میکنیم. یکی از اونها عبرت شناسیه، پند گرفتن از تاریخ و درسایی که در تاریخ و سرگذشت پیشینیان و حوادث تاریخی وجود داره. در برنامه‌های پیش ما مفصل درباره عبرت بحث کردیم. ارتباط حکمت و معرفت و عبرت نکته جدیدی است که میتونه مورد توجه قرار بگیره. در حکمت 31 که به شاخه‌های چهارگانه ایمان میپردازه، این جمله آمده است که من تبینت له الحکمت و عرف العبره و من عرف العبره فکأنما کان فی الاولین. کسی که نگاه حکمت‌آمیز داشته باشه و حکمت چشم دل و چشم عقل او رو روشن ساخته باشه، عبرت شناس میشه و از تاریخ درس میگیره. کسی هم که عبرت رو بشناسه، گویا از آغاز در میان مردم بوده، با اونها زیسته، سرد و گرم روزگار رو چشیده. این خاصیت عبرته که تجارب انسانهای دیگر و نسلهای گذشته رو به انسان عرضه میکنه، اما به شرط آن که انسان به این آموزه ها توجه کنه، وگرنه هر که ناموزد ز پند روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. عبرت شناسی و داشتن چشم عبرتبین بسیار مهمه. این حکمت 31 بود. در نامه 31 هم اتفاقاً که وصیت امام هست به فرزندشون امام مجتبی، دلیل اون مواعظ و پندها و هشدارها رو این میدونه که میفرماید من چون در سرگذشت امتهای گذشته دقت و مطالعه کردم، تلخ و شیرین اونها رو دریافتم، گویا یکی از آنان هستم با عمری طولانی و کولباری از تجربه ها. سرت و فی آثارهم حتی عدت و که احدهم، بلکه بالاتر که انی قد عمرت و ما اولهم الی آخرهم، گویا من از اولین آنها تا آخرینشون با آنها زندگی کردم. و این تجربه آموزی که به مثابه یک عمر طولانی و پربار هست، دست مرا پر کرده که حاصل اون دریافتها رو در اختیار تو فرزندم میگذارم و از زلال عبرتهای تاریخی برای تو گزینش میکنم و میآموزم. فاستخلصت لک من کل امر نخیله. پس اینم نوعی معرفته بسیار سودمند و آموزنده. اصلا شناخت دنیا و چهره واقعی و بی پرده دنیا سراسر درس و عبرته. در خطبه 223 از این دنیا ترسیمی آموزنده داره حضرت امیر. می‌فرماید ولئن تعرفتها فی الدیار الخاویه و الربوع الخالیه لتجدنها من حسن تذکیرک و بلاغ موعظتک به محلت شفیق علیک. خانه های خالی، ویران، خالی از سکنه، سرزمین های توهی از مردم که یا مردند یا کوچ کردند، اینها بهترین تابلو و خیرخواهانه ترین پندها رو به تو می آموزن. تا دل به دنیا نبندی و این کاروانسرای موقت رو خانه همیشگی نپنداری. دنیا دفتر عبرته، دنیا و تاریخ کتاب پنده، به شرط اینکه اون رو بخونی و به درسای آن توجه کنی و از حوادث آن سرمشق بگیری یا عبرت بیاموزی. ادامه بحث رو در قسمت بعد تقدیمتون میکنم.
یا علی و یا علی و یا علی.
در نهج البلاغه میگه یتمل ملو تمل مل سلیم، آه من قلت زاد و بعد سفر و وحشت طریق. مولا در دل شب مثل مار گزیده به خود میپیچی، میگفت آه از این راه دور و درازی که در جلو داره، زاد توشه ندارم، راه خطرناک است، وای وای وای. به اندازه ای که متوش میشو. راوی میگه که مولا امیرالمومنین در باقی آبیاری میکردن، یه وقتی در مولا امیرالمومنین قش کرد افتاد روی زمین، به اندازه که خیال کردم مولا امیرالمؤمنین مرده است. آمدم در خانه زهرا، به زهرا گفتم زهرا جون تسلیت به تو میگویم، دیدم مولا امیرالمؤمنین مرده است. زهرا فرمود نه زنده است، از خوف خدا متوش شده. قش نمی کرد، قش کردن مال علی نبود، معصوم قش نمی کنه. مولا امیر المؤمنین با این دریای وجودش قش معنا نداره، اما متوش شدن معنا داره، یعنی منقمر در عالم وحدت می شو. دیگه هیچ نظری به عالم کثرت نداشت، دیگه در اون حال که بهش میگن تبتل، یعنی کندن دل از ما سوالله.
نگار دلهایی مهر دلارایی، نگار دلهایی مهر دلارایی، تو اولین امام من امیر دلهایی، تو اولین امام من امیر دلهایی. نگار دلهایی مهر دلارایی، نگار دلهایی مهد دلارایی، تو اولین امام من امیر دلهایی، تو اولین امام من امیر
همچنان شنونده برنامه سرمشق هستید از رادیو معارف. تاریخ نه فقط بیان اتفاقهای گذشته است، بلکه سرمشق ما در شناخت حق و رسیدن به معرفته. به جای اینکه منتظر باشیم خودمون در اون شرایط سخت قرار بگیریم تا درس رو یاد بگیریم، کافیه کتاب تاریخ رو ورق بزنیم و ببینیم دیگران چه کردن. اونجا مسیر درست و مسیر انحرافی کاملا برای ما مشخصه. گذشتگان نقشه گنج رو برای ما بازی میکنن. اونها به ما نشون میدن گنجینه معرفت در کجای این مسیر زندگی پنهان شده. برای آشنایی بیشتر با این بحث میشینیم پای صحبت‌های کارشناس محترم استاد جواد محدثی.
گفتیم که از معرفت‌های مفید عبرت‌آموزی از حوادث تاریخی و سرگذشت هاست. یکی از توصیه های حضرت شناخت معروف و منکره. معروف و منکر یک حقیقت ثابتی داره. نظر شخصی و سلیقه فردی یا گروهی ما چیزی رو معروف یا منکر نمی کنه. چنین نیست که هرچی را تو معروف و خوب بدانی خوب باشه و هرچی را تو نمی پسندی منکر و ناپسند باشه. در خطبه 88 از کسانی انتقاد میکنه که بی آنکه به رهنمودهای پیامبر و وصی پیامبر دقت کنند یا معارف غیبی رو باور داشته باشند و از عیوبی که خدا و دین بیان کرده مبرا باشند، دنبال شبهات و شهوات هستند و میفرماید المعروف و فیهم ما عرفو و المنکر و عندهم ما انکرو، آنچه را خودشون خوب و بد بدونند ملاک قرار میدن. این که نشد حق پویی، ممکنه در جامعه فساد اخلاق، منکرات، شراب، قمار، همجنس بازی، دروغ، تقلب، تعدی به دیگران ارزش به حساب بیاد. این سلیقه شخصی و گروهی که معیار صلاح و فساد نیست. میفرماید چنین کسانی در مشکلات و مسائل مهم به خودشون و به آراء خودشون رجوع میکنن، گویا هر کدامشان یک پا امام و پیشوا هستند. که ان کل امرئ منهم امام و نفسه، خود امام پنداری. نکته دیگر اینه که انسان اگر درباره چیزی حرف میزنه، مقاله مینویسه، موضع میگیره، جانبداری یا مخالفت میکنه، بر اساس معرفت و شناخت باشه. و اگر درباره چیزی اطلاع کافی نداره، نظر کارشناسی نده. در نامه 31 می‌فرماید دع القول فی ما لا تعرف، درباره چیزی که شناخت و آگاهی نداری حرف نزن. در نامه 78 هم که مخاطبش ابو موسی اشعری است و مضمون این نامه درباره حکمیت هست و حرف و حدیث‌هایی که در اون زمان وجود داشت نسبت به حکمیت، موافقت ها مخالفت ها بود، حضرت هشدارها و رهنمود هایی دارن، از جمله این که فدع ما لا تعرف، آنچرا که نمیدانی نگو، رها کن. و ان شرار الناس طائرون الیک به اقاویل سو، مردم بد و شرور خیلی حرفا میزنند، همه اونها که راست نیست، دنبال روی از آنها هم عاقبت خوبی نداره. آخرین جمله‌ای که در این بحث تقدیم می‌کنم این جمله معروف آن حضرت هست که عرفت الله به فسخ العزائم، حکمت 250، خدا رو از راه‌های مختلف میشه شناخت که خدا همه کاره عالمه. یکی هم این که عزم‌ها و تصمیم‌ها و نقشه‌های انسان‌ها به هم می‌خوره، کلی برنامه‌ریزی برای انجام کاری می‌کنن، حادثه‌ای پیش میاد، کلاً سناریوی شما عوض میشه و از تصمیم خودتون بر می گردید. هرچه دلم خواست نه آن می شود، آنچه که او خواست همان می شود. این یک درس توحیدی است که قدرت و اراده الهی و مقدرات خدا رو در مسائل و حوادث نادیده نگیریم. خدا نگهدار و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از تو
کدام آینه ها می شوی رسد.
از اینکه امروز هم با برنامه سرمشق تا پایان همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدای مهربون یار و نگهدارتون.
ز عهده که برآید به جز خدای علی، که گوید آنچه بود در خور ثنای علی. نظر به مصحف حق کن که در سراسر آن بود خدای علی، من بود سرای علی. نبود لطف و صفایی به بوستان وجود، نبود لطف و صفایی به بوستان وجود. نگشته بود اگر جلوه گر
صفای علی،
جلوه گر
صفای علی،
جلوه گر
صفای علی.
نگشته بود اگر جلوه گر صفای علی، جلوه گر صفای علی.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شنوز اطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف، شنوندگان گرامی، سلام علیکم. خوشحالیم از اینکه با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه زلال تاریخ مهمان لحظات شما عزیزان هستیم. در این برنامه تلاش میکنیم با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام، صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو ورق بزنیم و با کاوی و بررسی کنیم اتفاقات و رخدادهای اون رو. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، مدیر محترم گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام در استودیو حضور دارند. همراه با شما عزیزان از محضر پرفیض ایشون بهره‌مند خواهم شد. خیلی متشکرم. جناب استاد جباری سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما جانبای رکنی و خدمت شما همه شنوندگان گرامی برنامه، همراهان این برنامه عرض سلام و ادب دارم. آرزوی افزونی توفیقات و تعییدات الهی و انشاءالله همواره مشمول عنایات و توجهات و دعاهای مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه باشیم و باشید انشاءالله، در خدمتون هستم.
بی نهایت سپاسگزارم جناب استاد جباری. به جنگ جمل رسیدیم، یکی از اتفاقات مهم دوران حکومت امیرالمومنین، و در برنامه گذشته به آغاز جنگ اشاره فرمودید، اینکه حضرت با شعار یا منصور امت، همون شعاری که پیامبر در جنگ‌های خودشون سر می‌دادند، به نبرد با لشکر جمل رفتند. و این نکته رو هم اشاره فرمودید که اهل جمل خیلی به هر حال حواسشون بود به این که شطوری که عایشه همسر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بر روی اون سوار بود، این شطور رو محافظت بکنن، اون رو احاطه کردند و نمیگذاشتن گزندی به شطور و سرنشین او برسه. و به نقل از ابن عبدالحدید این نکته رو اشاره کردید که پیوسته از این شطور و راکب او حمایت میشد تا جایی که 800 نفر کشته شدند، و بر نقلی که 70 نفر از این 800 نفر از قریش بودند. و این نشون میداد که به هر حال جملی ها خیلی حواسشون بود به این که کانون این جنگ و کانون این اتفاق باید خوب محافظت بشه و گزندی به همسر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نرسه. در خدمت شما هستیم و ادامه ماجرای جنگ جمل رو میشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همطور که توصیف فرمودید بحث رسید به اون اوج درگیری ها در جنگ جمل و اینکه خب یک شروع جنگ جمل با وجود اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه از طرق مختلف وارد شد در چندین مرحله که در برنامه قبل اشاره شد که به جنگ نینجامد، آغازگر جنگ نبود و تاکید میکرد نباشند اصحابش، متاسفانه به جنگ کشیدن مسئله رو و یک جنگ عمومی ابتدا انجام گرفت، یک حمله عمومی و سپس بازیابی کردن اصحاب جمل خودشون رو، یک جنگ تن به تن رخ داد که به نحوی بخشی از قسمت‌هاش رو در برنامه قبل عرض کردم و بعد از اون صحنه کم کم کسانی مثل مالک نزدیک شدن به جمل، به این شتر عایشه، و در حال که عبدالله ابن زبیر بعد از اینکه تعداد زیادی کشته شدن به پای اون شتر، عبدالله زبیر آمد برای حفظ اون شتر و با مالک اشتر درگیر شد و گلاویز شدن با هم و حتی ابن زبیر برای اینکه مالک کشته شود گفت حتی اگر بکشته شدن من بیانجامد، به اصحابش گفت ما رو با مالک با هم بکشید، که این موجب شد که حالا اصحابش خیلی متوجه این نبودن که این مالک اشتر هست، بلیزا مالک رها کرد ابن زبیر رو و عرض شد که تا اینجا عرض کردم. و در ادامه ابن عبدالحدید به نقل از ابو مخنف نقل میکند که فلما تفرق الناس عن الجمل، وقتی که خب این کسانی که متولی گرفتن زمام شطور عایشه بودن یکی پس از دیگری کشته شدن، اشفق امیر المؤمنین علیه السلام ان یعود الیه فتعود الحرب. امیر المؤمنین که میدید مرکز به هر حال فتنه همین شطور هست و خوف این داشت که مجدد بیان دور این شطور جمع بشن و جنگ دوباره شدت بگیرد، فقال عرقب الجمل، پی کنید این شتر رو.
بله،
عرقبو یعنی پی کردن، یعنی پی کردن از سمت زانو شتر رو میزدن، قطع میکردن زانوی شتر رو و این در واقع مرکب در جنگ ها از پا میافتاد، در مورد اسبان همین کار رو قایم میکردن دیگه، برای اینکه طرف مقابل رو خلع سلاح بکنن، خلع مرکبش بکنن.
بله،
عرقب الجمل فتبادر علیه اصحاب علی، لذا اصحاب امیرالمؤمنین رفتن به سمت این شتر، فعرقبوه، و حتی نامش در نقل بنازوری آمده، اون کسی که متولی این کار کرد و پیکر شتر رو، و وقع علی جنبه، شتر به یک جانبش افتاد روی زمین و به پهلو افتاد، و ساحت عایشه، خب طبعا اون حوداج هم افتاد، و ساحت عایشه، عایشه یک جیغ و فریاد بلندی زد که صیحتن اسمعت من فی العسکرین، این فریاد انقدر بلند بود که هر دو سپاه شنیدن صدای فریاد عایشه رو، و همین که شطور نقش زمین شد، آثار شکست در سپاه ناکفین و اهل جمل آشکار شد، کم کم پراکنده شدند و از صحنه فرار کردند.
بله،
در همین عرصه در دو سه تا از منابع هست، یعنی هم در انساب الاشراف بلازوری آمده، در تاریخ یعقوبی هست، در الجمل مرحوم شیخ مفید هست، که نادا منادی علی، یک کسی از جانب امیرالمؤمنین ندا میداد که تو بعض نقلا عمار هست، عمار ندا میداد که فراری ها رو، همون که عرض کردم امیرالمؤمنین در آغاز جنگ اعلام کرد، فراری ها رو دنبال نکنید، مجروحان رو نکشید، هر کسی سلاحش رو بر زمین بگذاره او در امان است. یعنی امیرالمؤمنین تلاش داشتن که حداقل تلفات پدید بیاد و حاصل بشه، و خب جهالت رو در این افراد متصان می دیدن. و تو برنامه قبلم عرض کردم دیگه، تفاوتی میان جنگ جمل و صفین از این جهت وجود داره که امیرالمؤمنین در جمل تأکید می کردن که مجروحان کشته نشن، فراریان تعقیب نشن، و اشارت که یک امان این چنین دادن، در حالی که در صفین اینطور نبود. چرا؟ چون اهل جمل دیگه اون مرکزیتشون از هم فرو پاشیده بود، دیگه جایی نبود اونجا برگردن، در حالی که در صفین معاویه سر جاش بود، و لذا اگر کسی مجروح میشد یا فرار میکرد میرفت دوباره سراغ اون مرکز. لذا فرقی هست بین سیره امیرالمؤمنین در جنگ صفین و جنگ جمل. که در ثم نادا منادی علی علی الله یجهز علی جریح ولا یتبع مول ولا یطعن فی وجه مدبر و من الق السلاح فهو آمن و من اغلق و بابه فهو آمن. مجروحی کشته نشود، فراری تعقیب نشود و ارشاد که هر کس سلاح رو بر زمین بگذارد و در خانش رو ببنده، این در امنیت، این تعبیر یعقوبی در جلد دو صفحه 183. خب این صحنه که پیش آمد، خب طبیعتا باید میرفتن سراغ عایشه که وضعیتش او در هودج چگونه است. در نقل بلاذری در انصاب الاشراف آمده که در جلد دوی انصاب الاشراف صفحه 249 چند نقل اینجا وجود داره. در یک نقل میگه که الذي عرقب جمل عائشه المسلم ابن معدان، فردی به نام مسلم ابن معدان که این شتر رو پی کرد، و جاء اعین ابن الضبیعه، فردی به نام اعین ابن الضبیعه که این پدر بوار امرأت الفرزدق، این آقا پدر همسر فرزدق شاعر معروف،
بله،
این آمد سمت هودج. بعد این هودج سرنگون شد آمد و میگه که انه فرخ مقصب به ما فیه من النبل، از بس تیر خورده بود به این هودج، مثل برحال یک جوجه تیر خورده و پر از تیر بود، و نگاهی به داخل هودج کرد، فطلع فیه فقال والله ما ارى الا حمیرا، تو هودج کسی جز حمیرا یعنی عایشه نیست. این که نگاه داخل هودج کرد، فقالت عایشه برگشت بهش گفت که حتک الله سترک و ابدا عورتک و قطع یدک، نفرینش کرد، گفت خداوند پرده تو رو بدرد و حتک بکند و به هر حال مخفی امر مخفی تو رو آشکار بکنه، ابدا عورتک و قطع یدک، دستت رو قطع بکند. خب این بنده خدا می‌خواست به هر حال به نحوی ببینه که عایشه در چه وضعیتی، اما با نفرین او مواجه شد.
بله.
و دارد که در ادامه وانتها علی الى الهودج، امیرالمومنین آمد سراغ هودج عایشه، فضربه به رمحه، با نیزه زد به این هودج و قال کیف رأیت صنیع الله بک، ای عایشه کار خدا رو با خودت چگونه دیدی؟ یا اخت ارم، اخت ارم شاید کنایه از اون ارم ذات العماد باشد که در قرآن هست، در سوره
فجر.
بله
بله،
شاید مرادی باشد اخت ارم. فقالت ملکت فاسجح، این مثلیه، ملکت فاسجح یعنی الان که تو به قدرت دست یافته آسان بگیر، عفو کن، ببخش. بعد دارد که ثم قال لمحمد ابن ابی بکر، امیر المؤمنین به محمد ابن ابی بکر فرمود که انطلق به اخت که فادخلها البصره، خواهرتو ببر داخل بصره کن. فانزلها محمد فی دار صفیه بنت حرث ابن طلحه، محمد ابن ابی بکر عایشه رو برد در خانه حرث ابن طلحه، و فمکثت بها ایام، چند روزی در اون خانه ساکن بود. و ثم امرها علیون به رحله، بعد از چند روز امیرالمؤمنین فرمان داد که عایشه برگرده به مدینه، که حالا عرض خواهیم کرد حضرت با زنهای لباس مرد پوشیده ای عایشه برگردان به مدینه، و اینها رو در ادامه اشاره خواهم کرد. منتها در همین نقل انصاب الاشراف یک نقل دیگری دارد که امیرالمؤمنین وقتی رسیدن به اون هودج عایشه، فقال علی لمحمد بن ابک ادخل رأسک وانظر احیتون هیه، برو نگاه کن ببین که زنده است عایشه، و هل اصابه ها شیعون، آیا مجروح شده، چیزی بهش اصابت کرده. ففعل ثم اخرج رأسه، محمد بن ابک نگاه کرد و بعد به حضرت عرض کرد که خاموشون فی عضده ها او قال فی جسده ها، یک تیری به دستش برحال بدنش اصابت کرده، و خود محمد بن ابک اون تیر رو بیرون کشید و بعدش هم او رو برد داخل بصره در خانه همون خانم، هرچند که سکنا داد.
بله.
خب در این صحنه مغلوب شدن جنگ جمل و هزیمت و شکست اصحاب جمل، قبلا که عرش و زبیر که اصلا قبل از درگیری فرار کرد و از صحنه خارج شد و به اون سرنوشت مبتلا شد، دارد که مروان در همون